دوستان گرامی، چون هر یک شنبه در چنین ساعتی همراه هستیم با طنز سیاسی از رادیو فرهنگ همراه با رضا آزادی، کمدین و کارشناس مدیا در طنز سیاسی و در 97مین برنامه صفحه کلاش. درود دارم آقای آزادی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب احدی و همچنین شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. اگه ممکنه نخست شما لیست برنامه رو اعلام بفرمایید، یکی دو مورد هم بود که من برای دوستان توضیح خواهم داد.
بله، خواهش می‌کنم. خانم محترم، اگه نازا هستی من برای شما راه حل دارم و حتما این برنامه رو گوش بده. در مملکت بحران زده ما مسئولی استعفا و اخراج نمیشه، فقط یک شغلی به شغل دیگه ارتقا پیدا میکنه و 11 بچه به نیت 11 معصوم، حالا 3 تا دیگه‌اش مونده که بعداً اونم در برنامه خواهید شنید. عبید زاکانی هفته، مولا نصرالدین هفته، داستان هفته، آنتیکای هفته، مزاحمت هفته، هنربند حکومتی هفته، استاد کاظمی پور هفته و خبرهای دیگه که فقط گفتم باید میخ بشیم به دیوار و جیغ بکشیم، اونم جیغش از نوع بنفش. در خدمت هستم جناب آقای.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. مشخصه که برنامه پرباری این هفته پیش رو داریم. با آگاهی شنوندگان برسانم با توجه به محدودیت زمان رادیو فرهنگ، بخش‌هایی از برنامه صفحه کلاژ 97 و همه صفحه کلاژ‌های دیگر رو از رادیو مستقیم پخش می‌کنیم و اگر نه به شکل کامل در سایت رادیو فرهنگ با آدرس radiofarhang.nu وجود داره و دوستان میتوانن کامل بشنون. فکر میکنم این برنامه حدود یک ساعت به درازا کشیده شده باشه، 97مین برنامه. روز 23 آبان ما در برنامه یادها و ماندگارها به دوستان پیمان دادم، گفتم هم هنگامی که با رضای آزادی در طنز سیاسی همراه هستیم یادی خواهیم داشت از مرتضای پاشایی، خواننده‌ای که در 23 آبان 93 درگذشت، یعنی امروز پنجمین سال درگذشت وی می باشد. اگه موافق باشی نخست با مرتضای پاشایی آغاز کنی. ایشون در 20 مرداد 63 زاده شد، یعنی تنها 30 سالش بود که به خاطر بیماری سرطان چشم از جهان بربست و یک ترانه است که کمتر شنیده شده یا کمتر پخش شده، نام ترانه به هم زمان بده می باشد.
بسیارم زیبا و خوب، یادش گرامی، سراپا گوش هستیم.
اما پیش از آن که یاد مرتضای پاشایی را گرامی بداریم، یک آنتیک سفارشی هم دارم برای شنوندگان و در اونجا آخوندیست که به اندازه دروغ از زبان امام صادق میگه. این خیلی جالبه، یعنی تام اصلا امام صادق انسان راستگویی بوده، همه جا هم اومده در کتاباش معروفه به صداقت، اسمش هم به همین خاطر صادق، ولی از نام
خشنم بودن آقای اوهدی جارو... خشنم اصلا من تو آنتیک دوبوه برنامه در اوتو امام صادق،
بله اونجا که میگه خفه کردی، یکی میگه گفت خدا میگه وجود داره، امام صادق خفه شد. حالا از اینکه پکسریم، ولی می اول برای میگه برای امام حسین اگه 1000 گناه هم کرده باشین فقط کافیه عشق بریزید، بعد میگه نه نه عشق نه. حالا من میسپارم خودش شنونده بشه که چقدر اینها دروغگو و شرافت انسانی خودشون را فروختن برای مزد و این فاجعه است. و یه شاد باشم به نیروهای اپوزیسیون و ترقیخواه و آزادیخواهان میهنمون بدیم که یکی از قاتلین حرفه‌ای سال 67 که در کشتار مردم ایران و زندانیان سیاسی نقش اصلی داشت در اون هیئت مرگ، در کشور سوئد بازداشت شد، به نام علی نوری که با تلاش مسئولین بازداشت شده و این هم یک معجزه است که همه سرکوبگران، کسایی که نقش در کشتار مردم ایران داشتن، یک همچی سرنوشتی در انتظارشون می باشد. پس انقدر موز نگیرید از جمهوری اسلامی و لابیگری کنید و دعوت کنید و آخون بیارید و آخون ببرید. این آخونده رو که براتون الان آنتیکه میذارم از این قشه که آقای آزادی اینا دعوت میکنن سوئد بیرن پا منبرش میشینن، این فاجعه است. و پس از این آنتیک به یاد مرتضی پاشایی و سپس برنامه 97 صفحه کلاش.
اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس ها گناه کرده باشه به تعداد دانه های ریز ماسه های بادی که در سر تا سر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن این هم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه. بعد فهمدن اینم نمیخواد و من تباکا تباکی بکنه به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش چه بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
یه کاری کردی که دلم هواییشه که عاشقت بشم، ستاره ها که شاهدن نگات جوری بود که من دیوونشم، تو کاری کردی عاشقت بشم، قلب عاشقم تو هستن هستنه که حال من بده، حالا که اینو میدونم تمام عمر دلم واسه تو میزده، بگم که حال قلب من بده، یه به قول تو خواز یه حس ما هم
چیه بابا صفحه کلاجه وای سانته ندارم وای سانته پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 97 از زیر باران شدید پاییزی در کشور هلند. البته زیر بارون نیستم ولی الان بیرون نگاه میکنم بارون خیلی شدیدی داره میاد که دیگه از بارون رد شده و با شون و با زانو دیگه داره میاد. با من باشید با برنامه 97 صفحه کلاج. چیز دیگه به صدومین برنامه نمونده، سه تا برنامه دیگه فکر کنم دیگه برسیم به فکر کنم شب یلدا میشه احتمالا. با من باشید. در رابطه برنامه چل همسری، برنامه هفته پیش که در رابطه موضوع چل همسری من حدود 11-12 دقیقه صحبت کردم و بسیار دوستان پیشنهادات مثبتی دادن و انرژی مثبتی فرستادن، دمت گرم که به این مسئله داری توجه میکنی، دست شما درد نکنه، شما برای من میفرستید که من میتونم برنامه رو خوب ببندم. و بعضی هم دوستان گفتن خیلی طولانی بود و کسی که عاقل باشه این کارو نخواهد کرد، در صورتی که میکنن این کارو. تلویزیون، رادیو تلویزیون دست جمهوری اسلامی، نگاه نکنید که خامنه ای میاد یه تشری میزنه، میاد میگه که کسانی که در مجموعه من زندگی میکنن کار میکنن اجازه ندارن چند همسری را داشته باشن، ولی میگه کاری به مملکت ندارم، من یه آدم آزادی هستم، دوستان میتونید برید، دوستان عادی، مردمان عادی میتونن برن 10 تا همسر بگیرن. یکیش از این آدم ها آقای علی مطهریه که هفته پیش در واسه صحبت کردم، ایشون دیگه علنا دیگه شمشیر رو بسته و گفته که بشر امروز بشر بیشتر از بشر دیروز به چند همسری نیازمند است. افرادی که قبول چند همسری برایشون سنگین است با مقیاس فردی میسنجند نه با مقیاس اجتماع. اینها بگویند قبولش برای من سخت است ولی حکم اسلام را زیر سوال نبرند یا توجیه نکنند که مثلا این حکم مربوط به جامعه آن روز است و دنیای مدرن نمیپذیرد. اتفاقا بشر امروز بیشتر از بشر دیروز به این حکم نیازمند است. حکومت اسلامی میتواند در این موضوع دخالت کند و فقط به مردان اجازه این کار را بدهد که شرط آن را دارا هستند. اینم آقای مطهری اراجیف را گفته و گاله را باز کرده و این حرف را زده. بله، صحبت چند همسری کردیم و چند هفته ای هم هستش که از استاد کاظمی پور و تحلیلاش در امان بودیم و چیزی نداشتم ازش، ولی الان در رابطه چند همسری یک تئوری دادم بیرون که گوش کنیم، که میدونید که استاد کاظمی پور دقیقا عکس استاد رائفی پوره که مسخره میکنه و گوش کنیم ببینیم چگونه این دفعه مسخره کرده این حکومتی که از بالا تا پایینش فاسد هست و مردمانش دارن در فقر قلط میخورن. بعد اینا میگن چند همسری کنید، حالا بعدش میگن سراغ چند فرزندی. ماشاءالله یکی دارم که 11 تا بچه داره. بریم اول استاد کاظمی پور رو گوش کنیم.
آقا ما همش تا امروز به نکات منفی اشاره میکردیم، امروز میخوایم یه تحلیل مثبت داشته باشیم، میخوایم به نکات امیدوار کننده و روشن اشاره. یکی از اتفاقات خوبی که چند وقت اخیر در کشور ما افتاد برگزاری کارگاه کسب مهارت‌های چند همسری که پوسترش هم حتما دیدید. واقعا هم جای خالی همچین کارگاهی تو کشور احساس میشد، چون چند همسری واقعا یه مهارته، یه علمه، ترکیب از علم مدیریت کلان، اقتصاد و آمادگی جسمی. اول از همه بیایید ابعاد ضد فراماسونری تاکید میکنم، ضد فراماسونری این پوستر رو بررسی کنم. به طرح دهن اون مرده دقت کنید، لبخندش رو ببینید، اون قسمت تاریک دهنش شکل یه تیک شده، شما رو یاد چی میندازه؟ لوگوی برند نایک. حالا این پیامش چیه؟ داره میگه اون چیزی که میتونه رو ربای یه مرد لبخند رو برمقان بیاره، میتونه واسه یه مرد احساس خرسندی و رضایت داشته باشه، کفش فلان مارکو، کاپشن فلان مارکو، برندهای تجملی نیست داشتن چند همسر. اما زیبایی مضاعف این کارگاه کجا بود؟ تیزهوشی برگزار کننده ها کجا مشخص میشد؟ تو تاریخ برگزاری کارگاه. روی پوستر نگاه کنید، تاریخ برگزاری 17 آبان 98. چرا ماه آبان رو انتخاب کردن برای این کارگاه؟ چون ما مردای آبانی به چی معروفیم؟ به هات بودن. آتیشمون تنده. میگم به سوسک مرده هم رحم میکنم، سر و گوششون میجام. در واقع به صورت نمادی به مخاطب گفتن که درمان ناتوانی های جنسی و سرد مزاجی هم چند همسر. وگرنه میتونستم کارگاه رو توی چه میدونم دی و بهمن یکی از این ماهای شلوول سال برمزن. اما نکته قشنگتر اینجاست، 17 آبان میدونی تولد کیه؟ علی کریمی. اینا اومدن با برگزاری این کارگاه خبر تولد این فوتبالیست حاشیه ساز و غیر موجه و این اسطوره پوشالی رو به حاشیه رو که جا داره بهشون بابت این کار تبریک. اما نکته قشنگترترش اینجاست، 17 آبان به تاریخ میلادی میشه 8 نوامبر. چه روزیه؟ برو تو ویکی‌پدیا ببین، برو تو تقویم ببین، من نمیدونم. سال روز کشف اشعه ایکس، روز جهانی رادیولوژی. چقدر قشنگ، چقدر ظریف. معروف ترین زیر مجموعه رادیولوژی چیه؟ سونوگرافی. سونوگرافی نماد چیه؟ بارداری، فرزند آوری، چند همسر. چقدر قشنگ و نمادین همه پیام ها رو توی این پوستر جا دادن. تنها نکته ای که شاید توی طراحی این پوستر یکم تو ذوق می‌زد این بود که از رنگ منحوس بنفش استفاده کرده بودن که با توجه به محتواش من اگر بودم رنگ قهوه‌ای رو پیشنهاد می‌دادم، ولی اونم به نکات مثبت دیگه شون می‌بخش. درم نکشید.
بله عزیزان، اگر که برنامه های رائف و پرو یکی دو تا برنامه‌شو گوش کرده باشید که گودرز و شقایق رو به هم پیوند میزنه که آخرش بگه که اینا فراماسونرن، اینا صهیونیست جهانی ان، استکبار جهانیه، این آقای کاظمی پور هم که گفتم که یک طنز پردازه و حالا تقریبا همکار منم هستش، در روزنامه قانون طنز می‌نویسه، یک ستون داره و میاد دقیقاً کارهای رائف و پرو مسخره می‌کنه و این بعضی موقع شاید شما خیلی براتون بی‌نمک باشه ولی با این مسائل کلن سیاسی است، از مملکتی که کلن سیاست میباره بدن نیست که بعضی وقتا این طنزا هم مسخره بشن و این موضوعات مسخره بشن و آلت دست بشن که بدونن یه سری مسائل هستش که یعنی اصلا ارزش پرداختن بهش نیست، فقط با درچه طنز بهش نگاه کرد. بریم سراغ یه بدبختی تو مملکت ما هست و اینم که ورزش نکردن در برابر اسرائیلی ها دیگه سرایت کرده به این که شما اجازه ندید حتی تو سکو روی سکو هم با یک اسرائیلی باشید حتی اگر قهرمان شده باشید. خبر از این قرار بود که یک پیشکسوت کشتی ایران دو ماه پیش در مسابقات جهانی پیشکسوتان جهان قهرمان مسابقات شد و چون 4 نفر بودن یک مقام قهرمانی، یک مدال نقره و 2 برنز بودن که از شانس بد این بنده خدا هم یکی از این مدال برنزی هم اسرائیلی بود که میاد روی سکو، این هم خب قهرمان بوده، سرود ایران هم پخش میشه و دید چی از این بهتر که یه اسرائیلی زیر دست یک کشتیگیر ایرانی باشه و سرود مقدس جمهوری اسلامی هم به قول اینا پخش بشه. ولی یعنی از این قرار بود وقتی برگشتن پدر این پیشکسوت در آوردن که تو غلط کردی، رفتی رو سکو، بیجا کردی، باید پات میشکسته، باید فلان میکردی و این کار نمیکردی.
گفت ببخشید من غلط کردم دیگه نمیکنم. و تا اینکه گذشت در مسابقات امیدهای کشتی جهان، کشتیگیر 55 کیلوی ما وقتی که به ژاپن با ژاپن به فینال رسید و به خاطر اینکه ژاپنی در دور اول به اسرائیل خورده بود، ما میدونستیم که روز بعد باید با اسرائیل کشتی بگیریم و اگر که شما در آسیب دیدگی هستید باید بیاد روی دوشک بگید من قفسه سینم درد میکنه، دستم ضرب خورده، پام ضرب خورده و نمیتونم ورزش کنم و دست بدید و دست طرف بره بالا. ولی متاسفانه چه کار کردن؟ آمدن مچ پای طرف رو شکوندن، یعنی با چوب، تخت چوب چنون زدن به مچ پای طرف که مچ پای طرف رو شکوندن و بردنش بیمارستان و در بیمارستان بستری شد که این بلند نشه بیاد روی دوشک و بگه من نمیتونم کشتی بگیرم و به همین راحتی آرمانهای امام رو گرامی داشتن. حالا همه اینا رو بذارید کنار، برید سراغ خبر دیگه که همین هفته اتفاق افتاده که متاسفانه فرزان آشورزاده عجوبه تکواندو جهان که چندی دور قهرمان جهان هستش، بسیار کش و ورزشکار خوب، تکواندوکار خیلی خوبی هستش، موقعی که بازیشو میبره و موقعی که میبینه اسرائیلی بازی رو برده و به 4 نفر رسیده و خود به خود مدال برنزش حتمی و روی سکو قرار خواهد گرفت، آقای فرزان آشورزاده در حالی که امید داشته به مدال طلا، یعنی اصلا مدال طلا رو برای این گذاشتن کنار، خیلی راحت و خیلی شیک و مجلسی در مرحله 1/4 نهایی ورزش نمیکنه، مسابقه نمیده و اون کسی که در برابر فرزان آشورزاده پیروز میشه میره جز 4 نفر که آقای آشورزاده نره جز 4 نفر که مثلا بغل دست اسرائیلی یا بالاتر از اسرائیلی یا پایین‌تر از اسرائیلی قرار بگیره. واقعا وا مصیبت ها. اگه اونایی که میگن که مملکت ما اصلاح پذیر، با اینا بزنید تو دهنشون. میدونی اونا نمیدونن که شما نمیدونید واسه چیزایی تو دهنشون، ولی اونا میدونن واسه چی این سیلی رو خوردن. واقعا این مملکت اصلاح پذیر نمیشه و نخواهد شد متاسفانه. این تازه یه تیکه ورزششه.
ما 15 سالم بود که تمام شد ازدواج کردیم، همون یک سال بعد خداوند متعال به ما یک فرزند داد. یادمه وقتی بچه یک سال و نیمش نزدیک 2 سالش شد، من گفتم که این همبازی میخواد، بچه دوم رو خدا داد. تا این بچه دهمی که یک سال خورده 2 سالش شد گفتیم همبازی میخواد، یعنی خانومم بیشتر حالا اصرار داشت چون مشوق اصلی بود. دیگه بچه 11 ام شده.
قبلی ها نمیتونستن همبازی
نه خب یه سنی که میرسن این عروسک بچه میشه به صورت زنده رو پاش میذاره فلان. وقتی دیگه بزرگ شد دور همون
زو نمیشد برید عروسک خریداری کنید.
ما حالا عروسک نخریدیم. اصلا تو عمرم یک بار من کربلا رفتم عروسک خریدم برای بچه‌ها، یه روزه داغونش کردم.
آقا محمود الان فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند سومه.
خدا حفظشون کنه. اسامی فرزندان برامون بگید، چند تا پسر هستن چند تا دختر؟
اجازه بدید خود ایشون اگر
این شما یادتون نمیاد.
بعضی وقتا یکی دو سال جا میندازه.
حاجا اجازه دارم من یه جایی که خندم میگیره بخندم یا بی احترامی میشه؟
یعنی لب کلام و مجری برنامه گفت اجازه دارم من بخندم بی احترامی نشه بهت بخندیم. 15 سالش بوده، بچه اول خودش داده، الان بچه 11 همه. شما حساب کنید اگه طرف آخونده رو من دارم نگاه میکنم شاید 31 32 سال سن داشته شو. یعنی با بچهش همبازیه دیگه. و خب این طرز فکر یه همچین آدمایی هستش که میگن که هر که دنگ دان دهد نان دهد. من داشتم یکی رو داشتم تو این اروپا میدیدم که این طرز فکر رو متاسفانه داره و با اینکه تازه تو اروپا شرایط همیشه مهیا برای همه چیز. 11 تا بچه ماشاءالله کارخونه جوجه کشی رو انداخته. و بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعدش خدا بزرگ، اتفاقی که نمیفته. اینا آخوندن و الان آخوند مملکت رو به قول معروف خوردن دیگه. یکی مریض میشه که از همین بچه ها مریض میشه، میبرش دکتر میگه ببخشید آقای دکتر من چه کار کنم، این چند روز هیچی نمیخوره. میگه که عمامت رو بذار روسترش، همه چی مملکت رو میخوره، حالا احتیاج نداره چیزی بخوره. حالا قضیه این آقایون هستش. بریم اینا گوش کنیم این مجری برنامه و بعد برگردیم سراغ آنتی. بریم مستقیم سراغ آنتیک اول برنامه.
خوله در اومد گفت یا آقا یا امیر المومنین، وقت اون نرسیده دلای عاشق، بیشتر گوش بدید. آقا وقت اون نرسیده که من از شما یک پسری پیدا کنم فرزندی داشته باشم که افتخار من و قوم من بشه، قبیله من بشه. سلمان میگه من دیدم حضرت چی کار میخواد بکنه، دیدم حضرت امیر دست گذاشت رو شانه خوله خانومش، فرمود حامله باش به محمد، به همین تعبیر حامله باش به شخصی بسری به نام محمد. میگه آثار حمل در جا ظاهر شد. سلمان میگه یک ساعت بیشتر نشد دیدم آثار وضع حمل پیدا شد. یک ساعت
حاملگی در یک ساعت، بشه تابید، بشه تابید یک ساعت، فقط یک ساعت، دست رو شونت میذاره حامله میکی، خونه دار، بچه دار، زنبیل رو بردار بیار، فقط به نام علی، دست رو شونت میذاره حامله میکی یک ساعته. سلمان فارسی هم حدیثش میخونه، سلمان فارسی هم اینجا تعریف میکنه. حالا کی رفیق سلمان فارسی بوده به گوش ما رسیده اون دیگه الله اعلم. ملت بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، احمقی که نشستن پای این یک یارو میزن رو شونه خودش، میگه یا علی، او یکی میگه یا محمد، در عرض یک ساعت حامله شد. بابا دروغ یه جوری بگید که بگنجه لامصب. آخه این نمیدونم اینا چی باید گفتی، هیچی نباید بگیم، فقط بریم سراغ بریم آهنگو گوش کنیم دیگه، موقع آهنگ دیگه، آهنگ بسیار زیبای هفته رو گوش کنیم و برگردیم که بعد بریم سراغ خیلی خبرهای دیگه که باید تون 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 اجرا کنیم، چون خیلی خبر دارم که از هفته‌های قبل مونده هنوزم همجوری دست نخورده است، باید حتما برای شما بازگو کنم.
صدا خوش کنی فقط بگه جانم، نگاش کنی بگه دوست دارم، تو این نفس همین و بس. صداش کنی به اسم کوچیکش، نگاش کنی نگات کنه باش، تو این نفس همین و بس. قبل از تو هیچ وقت، بعد از تو هیچ کس، جانم نشد یارم نشد، هی دل هی دل هی دل، بارون و عطرت من زیر چترت، آروم بشم آروم بشم، هی دل هی دل هی دل. قبل از تو هیچ وقت، بعد از تو هیچ کس، جانم نشد یارم نشد، هی دل هی دل هی دل، بارون و عطرت من زیر چترت، آروم بشم آروم بشم، هی دل هی دل هی دل. صدا کردی منو، مستم از این دیوونگی، اصلا قبول هرچی بگی، دل از احساس تو هست کرد، من که دورم از همه، یه تو باشی بستمه، این حس خوب لعنتی وقتی با منم صحبتی، حالمو خیلی عوض کرد. قبل از تو هیچ وقت، بعد از تو هیچ کس، جانم نشد یارم نشد، هی دل هی دل هی دل، بارون و عطرت من زیر چترت، آروم بشم آروم حسرت آروم بشم آرام شم هی دل هی دل هی دل شاهین بنان مسعود جهانی.
آهنگ بسیار زیبای شادش کنی یا شادش کن با صدای شاهین بنان که واقعا صدای بسیار زیبایی داشت و اینکه توجه کردم این خواننده‌هایی که داخل کشور میخونن چقدر زیبا و پر احساس میخونن و امیدوارم همینجوری بمونن و هر چیزی ندن دستشون شروع کنن خوندن. بعضی از صداها به قول هلندی اونیک، به قول خارجی یونیک هستش به انگلیسی ها و واقعا یه صدای خیلی شخصی دارن که یک سری آهنگا رو باید فقط به دیوشون بخونن. در صورت این آهنگ تقدیم به تو عزیز دل که این برنامه رو گوش میکنی و 97 برنامه رو پشت سر من خب نه دیگه، همه پشت سر من دیگه گوش کردید و بعضی موقع لذت بردید، بعضی موقع داغ کردید، بعضی موقع فوش هم دادید، بعضی موقع خندیدی و بعضی موقع تفکر کردی. بریم سراغ یک خبر دیگه که میاد یک آخوند میاد نازایی رو چگونه توجیه میکنه که وقتی شما نازا هستید چه اتفاقی میفته. گوش کنید فقط، یعنی فقط باید هرس بخورید تو این برنامه. من تونتون برنامه میزنم چون خیلی امروز خیلی مطلب دارم که حیفم میاد که نذارم براتون.
هم پولتون رو میگیرن ازتون و هم امیدتون رو میگیرن.
تمام مردم گرفتارن و از دست این دکترها و معادلش مورانی واقعا خسته شدن و هیچ نتیجه ای هم ندارن.
چی کار بکنید؟ مسیری که معصومی مشخص کردن، مسیر درمانی که در طب کهن وجود داره قطعا بهتر از مسیر درمانی طب نوینه. چرا؟ چون اولا گاهی اوقات درمانهای عمومی داره، اولا که ما برای تمام موارد مثل مثلا فرضی چسبندگی رو درهم برای ضعف اسپرم مورد داریم. آقا برای ضعف اسپرم، برای مشکل مورفولوژی در بدن شیر عسل بخور، برای تقویت اسپرم با چند تا مورد ساده تقویت اسپرم اتفاق میفته. دعا درمانی داریم، استغفار. آقا روزی 100 تا استغفار بعد نماز صبح تو راحت داره که این درمان میکنه. بودن افرادی که 12 13 سال نازایی داشتن و فقط با همین استغفار مشکلشون حل شده. درمان درمان کاملی است، جامعه، برای هر کس یا هر مشکلی میتونه نتیجه بخش بشه. فقط مردم باید دقت بکنن مسیر درمانیتون رو درست.
بله، نازایی چی؟ استغفار کردیم، استغفار کن، گناه کردی، گناه کبیره حتما مرتکب شدی در طول زندگی. برای چی دکتر میری؟ برای چی میدی عمل میکنی دست یک نامحرم؟ میدی زندگی دست زن و زندگی دست یک نامحرم معاینش کنه بگه خانم شما نازایی چون نمیتونید بچه به دنیا بیارید، بچه نمیتونید تو رحمتون فلان اینا. برو استغفار کن، برو گناه کن، این کجا گناه کردی؟ گناهت برو استغفار کن. استغفار نمیدونی که توبه کن، فکر کنم توبه کن تا درست بشه. شما پول برای چی میدید اینا؟ یک خمسی بدید به ما براتون اوکیش میکنیم. این وضعیت مملکت ماست که در حال حاضر میبینید. رئیس راهن 300 نفر کشت و با استعفاش موافقت کردن، یواشی سول شد رفت یه جای دیگه، شروع کرد صداش از کسی در نیامد. یه مجری بچه پررویم گرفت پیداش کرد گفت آقا شما که دهن مردم رو سرویس کردی تو راهن، شوی رئیس فلانجا اینم من مقصر من نبودم، آقای رئیس شما گفتش که تو بیا، تو تخم دو زرده کردی. این وضعیت مملکت ماست و هنربندانی که داریم متاسفانه. و برسیم به هنربندان که بازم باید بگم هنربند حکومتی هفته با فاصله بسیار زیاد، من میخواستم دوباره یکی دیگر معرفی کنم، با فاصله بسیار زیاد بسیار زیاد آقای داریوش ارجمند هستن. این سری هم که متاسفانه در جشن وحدت در کردستان گفتن تا آخرین قطره خونمان در برابر بدخواهان نظام می جنگیم. در این روزگار کنونی استکبار به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان است، اما جوانان ما با دل و خون خود از نظام و کشور دفاع می کنن. من اگر یک روزی مملکتمون میخواد عوض بشه، این بی پدر مادرها، این احمقها که رأس کارون هستن، من میرم با اینا میجنگم، نبرم با برادر سنی خودم بجنگم، با پسرعموی شیعه خودم بجنگم، با دخترعموی مسیحی خودم بجنگم. آقای داریوش ارجمند شما بیشتر دارید نفرت پراکنی میکنید با این حرفاتون که من به خاطر حفظ نظام میجنگم. من برای حفظ نظام اصلا قرار نیست با کسی بجنگم، من هیچ ارتباطی نداره، این نظام باید سقوط کنه. بریم سراغ مزاحمت هفته.
مزاحمت لباس شماست، ولی فقط برای حجاب من لباس شماست، یعنی تو هیچ کار دیگه شما براتون ارزش نداره، فقط یکی دیدین بی حجابه میگه مشکل از اونه. شما وظیفتون گیر دادن به حجابه؟
بله.
گشت ارشادی؟ اینجوری توجیه میشه آدم؟ من کاری الان به شما دارم، گفتی شالتو بذار کلام گذاشتم سرم دیگه، وقتی دارین خصومت شخصی با این چیزا قاطی میکنین چه ربطی داره دیگه؟ در من همینه دیگه، نمیذارم سرم، حق شخصی من.
بله، درود به شرف این دختر نوجوان که حق شخصیش بود و اجازه نداد به اون آقای که تا ریش تا زیر چشمش آمده اجازه بده دست رازی کنه و هر کاری که دوست داشت این آقا بگه و این خانم انجام بده. دستتون درد نکنه، ممنونیم از شما که به قدری اینا رو کلافی کردید که سپاه و رئیس و رؤساش میان دست صحبت از اقتدار میکنن، از نحوه چگونگی دستگیری روح الله زم میان برنامه لایو میذارن. اینو گوش کنید، یک خبرنگاری هست به نام علی رضوانی که سرصدای زیادی پا کرده تو این روزها در فضای مجازی که ایشون بازجوی وزارت اطلاعاته، یک فیلم، یک سریال، یک دکومنتری آمده بیرون به نام مزنونین همیشگی، هم چیزی که در رابطه با این جاسوسای محیط زیست که این بنده خدا اصلا جاسوس نیستن، اینا رو گرفتن به اسم جاسوسای محیط زیست. ایشون لو رفته که آقای علی رضوانی که منم یکی دو بار در مسابقات کشتی با ایشون رو در رو شدم، از من خب گزارشگر یکی از رادیوها بودم و ایشون از جمهوری اسلامی آمده بود و همین مقدار درگیری لفظی هم پیدا کردیم، ایشون لو رفته که این آقایی که داره الان با آقای سردار جعفری صحبت میکنه یکی از بازجوهای کاووس سید امامی بوده که خودکشیش دادن در زندان، از این ملتزیستی ها بود. و حالا ببینید اقتدار مملکت ما اینه که دستگیری رو لازم شده اقتدار سپاه. گوش کنیم و برگردیم و درود بازم به شرف این نوگلانی که پدر اینا رو در آورده و اجازه نمیدن که دست رازی کنن به حقوق شهروندیشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله عظم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز.
بد نیست تو بدون تعارف یه خدا قوت به بچه های اطلاعات سپاه بگیم، خیلی کارشون درسته، یعنی یه حرکت هایی میزنن آدم کیف میکنه.
این اقدام بله از حدود یک سال پیش این توی اهداف این برنامه قرار گرفته بود و من به سپاه بودم تو جریان جزئیاتش بودم، یکی دوبار دیگه هم تا پای کار رفته بودیم که این اقدام انجام بشه، ولی یک حالا صلاح نبوده احتمالا، یک حادثه، یک مشکلی پیش اومد، برای اینکه درست این کار انجام بشه فرصتش نبود که الحمدلله این دفعه دیگه انجام شد. و این واقعا یکی از ابعاد قدرت سپاه بود، قدرت اطلاعاتشه.
بله، این آقایی که خدا قوت گفت علی رضوانی هستش که بزنید تو گوگل میاد. و چرا قیافه های این سپاهی ها اینقدر کریه شده؟ نمیدونم، اینقدر نفرت فکر میکنن، نفرت پرانی میکنن که اصلا کلن قیافه هاشون هم اصلا کلن کریه شدن این آدم ها. صحبت اقتدار آمد، اقتدار یه اقتدار سپاهی دیگه هم گوش کنیم، بعد بریم سراغ این که اگر شما مستلزم به ولایت فقیه نباشی حکم چیه. آقای پناهیان یکی از همین نوچه های مصباح یزدی گفته که پشپندش گوش کنیم و برگردیم بخندیم دیگه، چی کار دیگه نمیشه کنیم، یعنی بخندیم دیگه، هرس بخوریم که دنیا مملکت ما الان دست این اراذل دیگه.
رئیس وقت سازمان بسیج میگه امروز ایران با عزت است و بر اوج اقتدار ایستاده است. با نگاهی به آمار ما مردم این ایران مقتدر میبینیم که ما بعد از مردم جنگ زده عراق، افغانستان و سوریه چهارمین آمار پناهندگان رو داریم. تنها 30,000 نفر از ما شهروندان این ایران مقتدر در صف پناهندگی ترکیه قرار داریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه میگه بیشتر دستفروشای ایرانی ترکیه صنایع دستی کوچک ایران رو تو خیابونای ترکیه میفروشن. چرا ما ایرانی ها از کشور مقتدرمون فرار میکنیم و برای دستفروشی به ترکیه پناهنده میشیم؟ عضو اتاق بازرگانی تهران نیز میگه تعداد دستفروشان ایرانی در عراق به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. به این معنا که ما برای دستفروشی از کشور مقتدر ایران فرار میکنیم و به کشور جنگ زده عراق پناه میبریم. آیا عزت و اقتدار رو بین نیروهای بسیج تقسیم کردن؟
میکنی، حق بگیر. شورای نگهبان قبول نداری، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرض حکمش اعدامه، قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه، فتنه کردن و آسوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا؟ چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چرا؟ به چه دلیل شرعی ما باید کوتاه بیاییم؟ با کی داریم بازی میکنیم؟ با چی؟ دشمن چی میگه اون وقت به ما؟ دشمن غلط میکنه، دشمن الان دیگه در موقعیتی نیست که حرف بزنه.
و زبان نفهم در این آخوند حکومتی هفته حجت الاسلام پناهیان بود که دیگه براتون صداشو گذاشتم که حکمش اعدامه. کسی که ولایت فقیه قبول نداره حکمش اعدامه. یعنی چیزی که ما فکر میکنیم شما باید فکر کنید. چقدر جالب دیگه، کمونیستی زمان کمونیستی دوران هیتلر نازی سال 1935، من یک کتاب خوندم سال 1935، کتاب نخوندم کتاب خوندم که در سال 1935 هیتلر دیگه به قدرت کامل رسیده بود، دستور تمام کتاب‌هایی که باید سوخته بشه سوزانده بشه و سوزوندن و کتاب‌های دیگه ای آوردن که خودتون دید که به چه جایی کشیده شد. دقیقا همین حالته. ولی ماهایی که در خارج کشور هستیم و این فضای مجازی که در داخل ایران هست و کلن در دنیا هست و ایرانی ها هم دارن به بدبختی استفاده میکنن در داخل ایران، اجازه نمیدن که یک آلمان هیتلری یک ایران هیتلری درست کنن. خیلی دوست دارن ولی نمیتونن. خیلی بدبختی تعریف کردم، خیلی هرس و جوش خوردیم. انقدر مملکت ما گل و بلبله که دیگه عقد آریایی هم جلوشو گرفتن، ممنوع شد. همینجوری که می‌بینید یک سری ها ازدواج سفید میکنن، زیر یک سایه، زیر یک سقف زندگی میکنن بدون اینکه هیچ تعهدی به هم داشته باشن و عاشقانه زندگی میکنن. تو غرب کاملا می‌بینید بعضی هستن سالیان سال حتی بچه دارن میشن ولی هیچ وقت ازدواج قانونی نمیکنن. ایران هم همین چه اتفاقاتی داره میفته، خب به ما ربطی نداره، بالاخره خوشون این تصمیم رو گرفتن. ولی اینا رو به کنار چسبیدن به عقد آریایی و میگه حالا که ما میخوایم عقدتون دوست داریم عقد اسلامی باشه، دوست داریم عقد آریایی باشه. حالا عقد آریایی هم حالا آمدن جلوشو گرفتن و ممنوعش کردن. رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گفته که این ازدواج سفید چیه در مملکت سود در راه افتاده، چرا شما عقد موقت یا همون صیغه نمی کنید که هم به صرف یک خانم هستش، یک روز چند روز چند ساعت در صیغه یک شخص هستش، حق حقوق میگیره و دو طرف هم راضی هستن دیگه. یعنی راحت فحشا رو دارن ترویج میدن که واسه چی شما میرید ازدواج سفید میگن، واسه چه ربط ازدواج سفید چه ربطی به فاحشه‌گری داره؟ که خب اینا همه این مسائل رو فکر میکنن که کسی که زیر یک سقف میره و با یک پارتنر زندگی میکنه حتما باید عقدی هم خونده بشه بینشون.
نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. خفش کرد حضرت.
بله اینه برای دومین بار گذاشتم این آنتیک دوم هفته رو، چون واقعا ارزش داشت که ببینید که کسانی که میگن حدیث داریم فلان داریم و اینا که امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و اینا چقدر آدم های رعوفی بودن، خودشون میگن که چه آدم هایی هم در این حال بودن. من قرار نیست که این مسئله رو باز کنم، فقط این که عبید زاکانی میگه شخصی از مولانا عزت‌الدین پرسید چطور است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار میکردن و اکنون نمی کنن. گفت مردم این روزگار را چنان ظلم و گرسنگی پیش آمده که نه از خدایشان به یاد می آید و نه از پیغمبرشان. و دیگر این که ملا نصرالدین هفته هم داریم که روزی یک شیخی از کودکی خردسال پرسید فرزندم مسجد این محل کجاست؟ کودک گفت آخر همین خیابان به طرف چپ بپیچید، آنجا گنبد مسجد را خواهی دید. شیخ گفت که همون ملا نصرالدینه، آفرین فرزند، من هم اکنون در آنجا سخنرانی دارم، تو میخوایی به سخنرانم گوش دهی؟ کودک پرسید درباره چه چیزی میخوایی صحبت کنی حاج آقا؟ شیخ گفت میخوام راه بهشت را به مردم نشان دهم. کودک خنده گفت تو راه مسجد را بلد نیستی، میخوایی راه بهشت را به مردم نشان دهی؟ و اصطلاح هفته هم یواش یواش می‌خوایم گردش کنیم و احتمالاً از هفته آینده یک بخش دیگه‌ای به برنامه اضافه خواهم کرد. بریم سراغ داستان هفته که دیگه برنامه‌مون خیلی این هفته پرملات بودا. هرس بخورد برای اون سرکار خانم متولد 65 که ماهی 69 میلیون تومان حقوق می‌گیره.
داستان
هفته. جوانی عاشق دختری شد و میخواست با او ازدواج کند. روزی دختر را به همراه دو دختر دیگر به منزلش دعوت کرد و مادرش گفت میخواهم حدس بزنی که عشق من کدام یکی است. بعد از رفتن از مادر پرسید تونستی حدس بزنی کدوم دختر را من میخوام و مورد علاقم هست؟ مادرش گفت بله و مشخصات دختر را بیان کرد. پسر با تعجب پرسید از کجا فهمیدی که این دختر مورد علاقه منه؟ مادر با خونسردی جواب داد نمیدونم چرا ازش بدم اومد. سلامتی همه مادر شوهرها. به پایان برنامه 97 صفحه کلاژ سیم امیدوارم که این برنامه پرملات مورد توجهتون واقع شده باشه، چون واقعا من خیلی فشرده انجام دادم حدود 30-40 آیتمز رو توی 55-6 دقیقه خوروندن خیلی سخته و اینکه خیلی هم خودم کمتر صحبت کردم. امیدوارم که این برنامه که مورد توجه واقع شده باشه به دوستانی که مورد توجه واقع نشده و نمیشناسن معرفی کنید. این برنامه از دو رادیو وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهیاد به طور مدام در طول هفته پخش میشه، روی سایتشون قرار داده میشه، تو کانالای تلگرامی قرار داده میشه و راه ارتباطی با من فقط هست facebook.com/hamidsartitr. اگر پیشنهادی، انتقادی و یا کمک مالی میخواد انجام بدید من در خدمتتون هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. امیدوارم که هفته آینده خبرهای بهتر و شادی را براتون آماده کنم که همراه با درد و حرص کمتر. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
سپاس از شما آقا رضا آزادی در برنامه 97 صفحه کلاژ. و اگه اول برنامه پخش کردیم یه آنتیکی کامنتی نظری نداری در مورد اون که عشق بگذاری؟
اون چیزی که تو آنتیک دوباره من بود بکنم کاملا برای این آخونده کافیه که خفش کرد دیگه. یعنی قبل از اینکه از اینا تعجب کنن خواهرت امام جعفر صادق خفش کرد این چیزی که آنتیک دوباره من جوابش داد. ولی از این نادانهایی که میشنم پای این منبر این آخوندها از اونا من تعجب میکنم که میزنن رو پیشونیشون یا حسین و یا علی هم میکنن. این خیلی برای من عجیبه که هنوز هستن این آدمها که دارن زندگی میکنن تو ایران و خب آخوندن داره ازشون سواری میگیره دیگه. بله.
جالب اینه که در یک جمهوری اسلامی داریم به نام سودان یه آخوندی رفته بود سر منبر داشت همین مزخرفاتو میگو مردم آوردنش پایین انداختنش بیرون. شما فکر کنین یه کشوری مثل سودان اما تو ایران در به به و چهچن میگن. یعنی واقعا خب چقدر دروغ، چقدر ریا. و یاد حافظ شیراز به خیر که چون به خلوت میروند آقای آزادی آن کار دیگر میکنن، که شما هم هفته پیش تو برنامه 96 گفتید که طرف میگه اینا روزا میرن کار میکنن، خبرنگار میگه نه اتفاقا اینا شبا میرن کار میکنن، روزا میان میخوابن. این میشه یعنی در خلوت اون کار دیگر میکنن. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ترانه پایانی. اگه دقت کرده باشن دوستان در این 97 برنامه صفحه کلاژ حتی ما یک بار یک ترانه تکراری هم نداشتیم. تلاش کردیم که به روز باشه خواننده‌های جدید و امروز ترانه‌ای داریم با صدای ابی صادقی که هرچند هم نام هست با ابی خواننده مشهور اما سبکشون و صداشون فرق می‌کنه. ابی صادقی ترانه‌ای خواندم به نام عشق ایدئال. خب آقا رضا آزادی موافقی اینا برای شنونده‌هام پخش کنیم و بدرود بگیم؟
بله، بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو شما در رادیوتون پخش کردید و این شانس رو من دادید که حرف در خدمتتون باشم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 98 که امیدوارم خبرهای شادتری از ایران و بهتری از ایران بشنوید.
برای شما هم آرزوی پیروزی و تندرستی داریم. تا شنود دیگر بدرود، شاد و پیروز باشیم.
ابی صادقی.
نیست دیگه رو دست تو اون چشای مست تو، آخرش کار میده دستم، میمیرم برای تو. تو که خوب دل میبری یعنی میشه که نری، نمیذارم که بیاد هیچ کسی دیگه جای تو. عشق ایدئال من با تو خوب حال من، حرف رفتنم نزن باید باشی. عشقم رو بهونه کن، شب رو عاشقونه کن، باز موهاتو شونه کن، باید باشی. هی تو عشق موندنی تا آخر مال منی، جونم پاره ی تنی، باید باشی. عشقت شد یار زو، دل دادن دلتو خون، با من از فردا بگو، باید باشی. باشی کنارم حرف نداره حس و حالم، دلو بازم که دوباره دست تو دادم، اگه نباشی قلب سادم واسه تو میمیره بازم. عشق ایدئال من با تو خوب حال من، حرف رفتنم نزن باید باشی. عشقم رو بهونه کن، شب رو عاشقونه کن، باز موهاتو شونه کن، باید باشی. هی تو عشق موندنی تا آخر مال منی، جونم پاره ی تنی، باید باشی. عشقت شد یار زو، دل دادم دلتو خون، با من از فردا بگو، باید باشی. عشقم رو بهونه کن، شب رو عاشقونه کن، باز موهاتو شونه کن، باید باشی. هی تو عشق موندنی تا آخر مال منی، جونم پاره ی تنی، باید باشی. عشقت شد یار زو، دل دادم دلتو خون، با من از فردا بگو، باید باشی.
هادی برهان.